ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، وأما إذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وليست هي إلا اليقين بالحدوث، فينبغي أن يقال حينئذ أن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب. گفتیم که باید استصحاب را یه تعریفی بکنیم که این تعریف هم بنابراین که استصحاب را عماره بدانیم این تعریف صادق باشد، یا اینکه استصحاب را اصل بدانیم هم اون تعریف باید صادق باشد. آیا این تعریفی که کردن گفتن که الاستصحاب هو الحکم بالبقاء، مثلا در این فرش که دیروز پاک بودیم و شد داریم پاک یا نه، ما اگر ظاهرا حکم کردیم به بقای طهارت به طاهر بودن این فرش، این حکم ما به طاهر بودن را میگن استصحاب. این رو تعریف کردن الاستصحاب هو الحکم بالبقاء. آیا این تعریف درسته چه اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا عماره؟ میفرماید ایشون مرحوم شهید که استاد ما یعنی آقای خویی اعتراض کرده بر این تعریف، گفته این تعریف تعریف نیست که استصحاب را بر کل مسالب معین کنه، ولی بنابر این که استصحاب را اصل بدانیم درسته این تعریف هو الحکم بالبقاء. بله شارع ما را متعبد کرده معمور کرده بر این که در مرحله ظاهر حکم به بقای مشکوک بکنه، این درست آمان علیکم، این تعریف درست. ولی اگر ما استصحاب را اماره دانستیم ما این تعریف درست نیست، اون وقت استصحاب حکم به بقا نمیشود، استصحاب اماره کاشف از بقای حکم واقعی. نمیگه ما حکم به بقا میکنیم، خود حکم واقعی باقیه، اون وقت استصحاب رو باید تعریف دیگری کنیم. حکم بالبقا تعریفش درست دنه، چی تعریف کنیم اگر استصحاب رو اماره دانستیم؟ آقای خویی میفرماید اون حیثیتی که کشف از بقای حکم واقعی میکنه، اون چیه که کشف میکنه؟ چون یقینی به حدوث یعنی قبلن بوده، قبلن بودنش سبب میشه که ما الان ظن پیدا کنیم به بقای همون حکم واقعی. پس باید بگم الاستصحاب هو الظن بالبقاء، یا بگم الاستصحاب هو اليقين بالحدوث. این یقین بالحدوث سبب میشه که الان اون حکم باقی باشد، حکم واقعی ها، نه اینکه ما حکم کنیم به بقا. فرق بین اینکه ما حکم کنیم به بقا یعنی به ضرورتی، در واقع معلوم نیست که اون حکم واقعی موجود یا موجود نیستی میشه حکم ظاهری، یا اینکه نه استصحاب عبارت است از اليقين بالبقاء، يقين داشتن ببقاء چیز، اليقين بالحدوث، چون یقین داریم که دیروز بوده، این دیروز بودنش کاشف میشه از اینکه امروز هم اون طهارت باقی باشه. پس باید استصحاب اگر اصل دانستیم یک تعریف دارد بنابرای مختار آقای خویی، و اگر استصحاب را اماره دانستیم تعریف چیزی دیگر میشه، هر دوتا در یک تعریف سر نمی کنه. این خلاصه فرمایش آقای خویی. بعد مرحوم شهید صدر این حرف قبول ندارد و بر حرف آقای خویی سه تا اشکال دارد. این اشکال سومیش اشکال نیست، حله، یعنی مختار ایشانه. دو تا اشکال بر کلام ایشان وارده تا برسیم ببینیم چیه. ولذلك اعترض السيد الأستاذ، اعتراض فرمود السيد الأستاذ على التعريف المتقدم، بر اون تعریفی که گذشت. تعریفی گذشت درست چی بود؟ گفته بود استصحاب هو الحكم بالبقاء، حکم کنیم، حکم کردن یعنی معلومه که خود به خود باقی نیه اون طهارتی دیروز، ما حکم میکنیم یعنی به ضرورتی یعنی تعبد میشه اصل، یا اشاره ما رو موظف کنه که ما حکم به بقا کنیم، این میشه حکم ظاهری، یعنی کاری به واقع نداره، واقع باقیه یا باقی نیست نمیداریم، ما حکم میکنیم که در ظاهر باقیه این طهارت. ولذلك اعترض السيد الأستاذ على تعريف المتقدم بأنه، بأنه إن تعريف كي حكم ببقى بشر إنما يناسب، إن مناسب است در فرض كي استصحاب ما أصل بدانين خوب تعريفه، استصحاب رو اگر أصل تعبدي دانست ثم يجي شارع ما رو موظف کرده كي در ظرف شب ما حكم كنن ظاهرا ببقى، مش حكم ظاهري افتراض الاستصحاب أصل. وأما إذا افترض، وأما اگر فرض شد که استصحاب اماره و اگر اماره بود استحب حکم به بقا نیست. چیه ها؟ یا بگو ذن بالبقا الاستحب و ذن بالبقا الحکم الواقعی ها، یعنی ذن داریم که اون واقعیه، معنای استحب اینه ذن. یا بگو یقین بالحدوث استحبه، چون این یقین بالحدوث موجب ذن شد که اون حکم الانم باقی باشه، اون حکم واقعی، نه اینکه ما حکم به بقا میکنیم الان. فلا يصح تعريفه بذلك، بل وجب تعريف استصحاب بالحيثية الكاشفة، بأن حيثيتك الكاشفة عن البقاء، كشف البقاء مكون. يعني إن موجب ذن ببقاء مشى، وشي آغا در باب استصحاب إن شيء موجب ذن ببقاء مشى عمل بودن سابقش، بودنش در سابق، شون إن فرس دروز پاق بود، یقین به طهارت دیرو سبب میشه که ما الانم به طهارتش نه حکم، حکم نه، حکم نمیکنیم. زن پیدا کنیم که اون طهارت دیرو باقیه، داره تا ببینیم چرا جمع نیست، باقیهش جمعه. از این یقین به حدوث خیلی چیزا در میاد، ولی بحث در اون نیست. بل یجب تعریفه بالحیثیت الکاشفت از بقا، و لیست اون حیثیتی که کاشف از بقای الا یقین بل حدوث، مگر یقین به حدوث. فینبغی ان یقال حین اذن، فسزاوار است این که گفته شود در این هنگام، در این هنگامی که استصحاب را ما اماره بدانیم، باید اینجور تعریف کنیم، ان الاستصحاب هو الیقین بالحدوث، استصحاب عبارت است از اون یقین به حدوث، یقین به طهارت دیروزی، یقین به طهارت دیروزی سبب میشه که ما الان زن پیدا کنیم که اون طهارت دیروز الان باقیه. فلا یوجد معنا جامع، بنابر مبنای آقای خویی می فرماید که موجود نیست یک معنای جامعی، تعریفی جامعی که هم با اماریت استصحاب بسازد و هم با اصلیت استصحاب، بلکه اگر استصحاب اصل شد یک تعریف دارد، اگر استصحاب اماره شد یک تعریف دیگری دارد. معنای جامعی و تعریف جامعی که یلائم کل المسالک، که ملائمت و سازگاری داشته باشد با تمام مسالک، چه مسلک اماریت استصحاب و چه مسلک اصلیت استصحاب، که اون معنای جامع یسمى بالاستصحاب، که اسمش استصحاب باشد. بلکه دو تا معنا پیدا کرد، یک الحکم بالبقا بنابر این که استصحاب را اصل بداره، دوم الیقین بالحدوث بنابر این که استصحاب را اماره ببانیم. این فرمایش آقای خوئیه. مرحومی شهید سلم می فرماید و یرد علیه اولا، بر این کلام آقای خوئیه اشکال اول وارده، این که حیثیت کاشفت عن البقا لیست علا فرد وجودها قائمتا بالیقین بالحدوث فضلا عن الشک فی البقا بل بنفس الحدوث. یه اشکال جنبیه تقریبا. می فرماید افرد اگر ما استصحاب را اماره دانستیم، معناش اینه که استصحاب موجب ظن بالبقایه. ببینیم منشأ ظن بالبقا چیه؟ یقینی به طهارت دیروز یا خود طهارت دیروز؟ نه، یقین به طهارت دیروز، یقین به بقایه، یقین کاشف بود. اصل این که موجب ظن بالبقایه چون دیروز پاک بوده، پاک بودنش دیروز سبب میشه که ما ظن بالبقای طهارت این روز هم، نه اینکه یقینی ما به طهارت دیروز سبب شده، بله یقین اگر نمی داشته که برای ما مجبور بود حدوث. یقین یقین کاشفه، کاشف از حدوثه، و الا اصل منشأ ظن به بقا خود جنبه حدوثه، بودن طهارت دیروز. پس چرا آقای خوی می فرماید که یقین به حدوث؟ می فرماید الاستصحاب عبارت عن حدوث القبلی، هم عبارت از حدوث قبلی، به حدوث قبلی سبب ظن به بقا میشه. یه اشکال و یرد علیه اولا ان حیثیت الکاشفیه، این که حیثیت کاشفیت عن البقا، یعنی چی چیزی که موجب ظن به بقا شده که ما الان اطمینان پیدا کردیم یا ظن پیدا کردیم که اون طهارت دیروز باقیه، موجب ظن به بقای طهارت چی شده؟ آقای خوی فرمود که یقین به حدوث سبب ظن به بقا شده. می فرمود که نه، لیست علی فرض وجودها، بر فرض که ما در باب استصحاب همیشه ظن به بقای حکم واقعی پیدا کنیم. یه اولی محل بحثه، استصحاب دائما مفید ظن نیست و کاشف از حکم واقعی نیست، کاشف ظنی. حالا علی فرضی که ما استصحاب را مفید ظن هم بدانیم، ببینیم که اون حیثیت کاشفه و اون که سبب ظن شده و چی آقا می فرماد که اون لیست اون حیثیت کاشفه قائمه بالیقین و بالحدوث، قائم بيقين بحدوث نيست، فضلا عن الشك في البقاء. لا يقين بحدوث مدخليات دارت، لا شك دار بقاء. چيه آغا من شيء حيثيت كاشفيات؟ بل بنفس الحدوث، خود حدوث چون ديرز بوده، ديرز بودن سبب مشه که ظن با این روز هم پیدا بشه. بدعوى غلبت ان ما يحدث يبقى، غالبا چیزی که حادث میشه دی قبلا بوده این روز هم هست، این موجب زن شده. و لیس الیقین الا طریقا، و اما ما اگر یقین نداشتیم بله به حدوث دیروز، اگر یقین نداشتیم بله الان زن به وقا هم نداشتیم، ولیکن این یقین به حدوث به خاطر این که حدوث رو برای ما کشف کرده. اصل منشأ زن به وقا خود حدوثه، نه یقینه به حدوث. یقین یک جنبه کاشفیت دارد از خود حدوث ولا غیر. و لیس الیقین الا طریقا الى تلک الاماره، و یقین نیست مگر طریق به اون اماره که همون حدوث باشد، که حدوث گفتم اماره بر بقایه. کل یقین به وساقت راوی، مثل یقین به وساقت راوی. آقا خب اون که در واقع موجب راستگویی راویه چی؟ آقا خود وساقت در راوی، اون صفتی وساقت در راوی، او سبب راستگویی راویه. مثلا ما وقتی یقین کردیم به وساقت، اون وساقت راوی پیش ما کشف میشه، نه اینکه این یقین ما به وساقت راوی مدخلیت داشته باشه. نه مدخلیت نداره، که ما اگر یقین داشتیم به وساقت راوی، راوی راست میگه، اگر یقین نداشتیم راوی دروغ میگه، راست نمیگه. نه اگر در واقع راوی وساقت داره، راوی همیشه راست میگه، چی ما یقین داشته باشیم؟ فلو اريد تعريف الاستصحاب، اگر اراده بشه تعریف استصحاب به نفس اماره، شما اگر میخواید بنابر این که استصحاب را اماره بدانیم و طوری تعریف کنیم که با اماره بودنی استصحاب سازگار بشد، باید آقای خویی اینجور تعریف بفرماید: لتعین ان یعرف بالحدوث، معین این که استصحاب تعریف بشد به حدوث، نگوید یقینی بالحدوث، بلکه باید بنابر این که استصحاب اماره، الاستصحاب عبارتون عنل حدوث. خب حدوث چکار میکنه؟ نجیب زن نبه بقا میشه. این یک اشکال. اشکال دوم که مهم اینه، اشکال عمدهش اینه. و ثانیه این که بد رسی سوا اون بنی علی الاماریه، چیل که ما بنا بذاریم که بر اماریت استصحاب، بگم استصحاب اماره، یا بنی علی الاصلیه، یا بنا بذاریم بر این که استصحاب اصله. خب بنابر هر دو، لا شک فی وجود حکم ظاهری، شک نیست در این که موجوده یه حکم ظاهری که جعل شده در مورد استصحاب. میگه شما چرا وحشت کردین؟ آقا اگر ما استصحاب رو اماره بدانیم، یعنی بنابر اماریت استصحاب در مورد استصحاب حکم ظاهری نیست، فقط ظن به بقای حکم واقعی بس، یا نه یه حکم ظاهری هم هست؟ خب حکم ظاهری استصحاب عبارت است از همون حکم منتها چرا ما حکم کرده شاره به اون حکم ظاهری؟ منشأش اینه که ظن به حکم واقعی هست. هیچ اشکالی نداره که ما بگویم استصحاب عبارت هست از حکم بل بقا ظاهرن، منتها چرا حکم کرده به بقا ظاهرن؟ میگیم اگر استصحاب اصله، میگیم تعبدن حکم کرده به بقا ظاهرن. اگر استصحاب اماره، میگیم چون که ظن به بقای حکم واقعی داریم، لذا شاره حکم به وقا کرده ظاهره. هیچ اشکالی نداره. لا شک فی وجود حکم ظاهری، شکی نیست در اینکه موجود حکم ظاهری که جعل شده در مورد استصحاب. و انما الخلاف فی انه، خلاف در اینه که آیا این حکم ظاهری به بقا، هل هو به نکته الکش، آیا به نکته اینه که استصحاب کاشف از بقای حکم واقعیه، از این جهت شاره حکم کرده ظاهرن به بقا، او لا، یا نه کاشف از حکم ظاهری واقعی نیست، اصلا ظنی به حکم واقعی هم نداره، شاره 100% متعبدن ما را محکوم کرده به حکم کرده به بقا ظاهرن. فلا ضرورت علی الاماره، هیچ گونه ضرورتی نیست بنابر اماریت در این که تعریف بشد استصحاب به نفس اماره، که اگر استصحاب رو اماره دانستیم، باید همون جنبه موجب زن بودنش را، استصحاب رو تعریف کنیم به همون جنبه موجب زن بودن. بنابر این که استصحاب اماره، در استصحاب دو چیزه، اولا استصحاب موجب زن به بقای حکم واقعی، پشت سر این که موجب ظنی به بقای حکم واقعی، شارع هم حکم کرده ظاهرا به وجود اون حکم واقعی.
اون وقت ما استصحاب رو میتونیم تعریف کنیم به اون حیثیت زن، موجب زن بودنش، و میتونیم تعریف کنیم به اون حیثیت حکم شرع به بقاش. فلا ضرورت علی الاماریه در اینکه تعریف شد استصحاب به نفس اماره، بل تعریفه بذلك الحکم الظاهری، بلکه تعریف میشه استصحاب بله به این حکم ظاهری که جعل شده، که این حکم ظاهری بنابر اصل 100% تعبدیه، بنابر اماریت به خاطری که زن به و قدارم به نشار حکم به بقا کرده. یلائمو کل المسلکین ایدن، اینم اشکال دوم. اشکال سوم که تقریبا این مختار ایشان ها، این دیگه به صورت اشکال نمیشه گفت بر آقای خویی. اشکال سوم اینه که ما اینجور میگیم آقای خویی فرمود که استصحاب بنابر اماره بودن عبارت است از یقین بل حدود. اگر ما یک معنای جامع پیدا کنیم، ما میگم الاستصحاب عبارت است از مرجعیت حالت سابقه. چی این که استصحاب اصل باشد، این تعریف باش میسازه مرجعیت حالت سابقه. چی این که استصحاب اماره باشد، بازم این تعریف باش میسازد. پس ما اگر میخوایم خوب دقیق بشیم که بر هر دو مبنا باید تطبیق بشد، عوضی الیقین بالحدوث باید بگم الاستصحاب عبارت عن مرجعیت الحالت سابقه. این که مرجع شده حالت سابقه برای ما، یا از باب حکم شارعه یا از باب ظن بالبقاء، علا کل حالت سابقه برای ما مرجع. این بهترین تعریفه. و ثالثاً ان بالامکان، امکان داره تعریف استصحاب به این که این استصحاب مرجعیت الحالت سابقه بقاء، این که استصحاب عبارت است از مرجعیت حالت سابقه از حیث بقا، یعنی بقاء مرجع ما همون حالت سابقه یه. و یراد بالحالت سابقه، و اراده شد به حالت سابقه الیقین بالحدوث، و همون چیزی که یقین به حدوثش داشتیم، اون یقین به حدوث الان مرجعیت برای ما داره، یعنی هرچی که اون زمان بود الان هم همونه. و هذه المرجعیت، و این مرجعیت حالت سابقه، امر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات، یه امر محفوظ بر تمام مسالک و روش ها. چین که استصحاب را اصل بدانیم، هم مرجعیت حالت سابقه درش صادقه. چین که استصحاب را اماره بدانیم، بازم همون مرجعیت حالت سابقه درش صادقه. لأنها عنوان، برای اینکه این مرجعیت حالت سابقه یه عنوانی است که ينتزع من الاماریت والاصلیه، انتزاع میشد هم از اماریه هم از اصلیه. برای اینکه افرض استصحاب را اصل دانستیم، شارع حکم به بقا کرده، به بقای چی؟ بقای اون چیزی که قبلا بوده. پس همون حالت سابقه مرجعیت برای ما پیدا کرد باسته حکم شاره. یا اینکه استصحاب را اماره بدانیم، خب اماره اگر دانستیم هم از یقین سابق الان ظن به بقا داریم، ظن به بقای کی؟ همون حالته، تو بازا همون حالت سابقه برای ما شد مرجع. و یبقى المجال مفتوحا، و باقی میماند مجال مفتوح و باب گشاده میماند، لافتراض ای لسانین، برای فرض کردن هر لسانی که یجعلو به الاستصحاب، که جعل شده با اون لسان استصحاب شرعن جعل شده باشه، و عنوان لا تنخذ الیقین باشد، ای با این مرجعیت حالت سابقه می سازه. و عنوان این که انی الشارع احکم بالبقا، و عنوان حکم بالبقا جعل کرده باشه، اینم با همون مرجعیت حالت سابقه می سازه. و عنوان این که الاستصحاب موجب للظن بالواقع، بازم این با همون مرجعیت حالت سابقه میسازد. یک معنای جامع اون مرجعیت حالت سابقه من لسان جعل حالت سابقه منجده، از لسان هایی که جعل کرده حالت سابقه رو منجده، یا به لسان لا تنخذ الیقین، یا به لسان احکم بالبقا، یا به لسان ان الاستصحاب یفید الظن بالبقا، هر چی باشد، او لسان جعل ها کاشوه، لسان جعل حالت سابقه منجزه، که حالت سابقه را منجز قرار داده، نه اینکه حالت سابقه موجب ظن به بقا هم شده باشه، نه موجب ظن به بقا نیست، احتمال باقی، احتمال میدیم که حالت سابقه باقی باشد و احتمال میدیم که باقی نباشه، ولی شارع گفته که همین احتمال رو نقض نکن، یعنی واجب بهش عمل کنی به حسب ظاهر. او لسان جعل ها کاشفه، یا مثلا استصحاب را کاشف قرار داده، مثلا گفته ان الحاله السابقه يوجب الظن بالبقاء، او جعل الحكم به بقاء المتيقن، یا اشاره تعبدن جعل کرده حکم به بقاء متيقن. با تمام اونها این تعریف میسازه. چرا؟ لان المرجعیت، مرجعیت حالت سابقه، تنتزع من كل هذه الامثله، انتزاع میشه از تمام این مثال ها. كما هو واضح. خب تا اینجا تموم شد. الان دو تا قاعده دیگری هم داریم شبیه استصحابه، باید یه مقدار فرق بین استصحاب و این دو قاعده هم روشن میشه. اون دو قاعده چیه اسمش؟ یکیش به نام قاعده یقین، یکیش هم به نام قاعده مقتضی و مانی. فرق بین این سه تا قاعده چیه؟ میفرماید فرق بین اینها هم باید روشن بشه تا در آینده برای ما ابهام پیش نیاد که لا تنخذ الیقین بشک. اگر این در را میبستن بهتر بکن، چون در را نبستن سر و صدای بیرون میاد. ولذا میفرماید که در مقام تمیز بین استصحاب و غیر استصحاب، مراد از غیر استصحاب این دو قاعده، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. میفرماید که فرق استصحاب با قاعده یقین معلومه. در قاعده یقین اینه که متیقن با مشکوک زمانن در یک زمانه، متیقن با مشکوک در یک زمانه. خب بعد از اون که شک آمد، این قاعده یقین را شک ساری میگه. این شک بعد از اون که آمد این سرایان میکنه، میره جلو میره جلو تا در زمان یقین میرسه و اون یقین را از بیخ نابود میکنه. پس در با قاعده یقین بله متیقن و مشکوک زمانن واحده، چون که زمانن واحده ولذا با آمدن شک یقین از بین میره دیگه، یقینی وجود ندارد. اما در باب استصحاب نه، اینجوری نیست. متیقن با مشکوک ذاتن یکیه، یعنی متیقن هم طهارت این فرشه، مشکوک هم طهارت این فرشه، ذاتن هر دوتا یکیه، اونتا زمانن دوتایه. متیقن طهارت دیروزه، مشکوک طهارت امروز، و لذا باب بودن شک یقینم باقیه. هم شک دارم هم یقین دارم، هم الان هم شک دارم هم یقین دارم. چجور شد آقا که شک و یقین در آن واحد جمع شد؟ میفرماد الان هم یقین دارم. به چی یقین دارم؟ به طهارت دیروز. و هم شک دارم. به چی شک دارم؟ به طهارت امروز. پس در باب استصحاب متیقن با مشکوک زمانن بگو گیر کرد آقا دو تا. در باب قاعده یقین چیه؟ یکی. ولذا با آمدن شک یقین از بین میره. در باب قاعده یقین محاله یقین و شک هر دو تا فعلی باشه در نفس انسان موجود. مثلا بنده بله در هفته گذشته، مثلا روز جمعه گذشته، یقین داشتم به عدالت زید، ولذا پشت سرش نمازم خواند. بعد از روز جمعه هی دیدم یه حرکاتی از این صادر میشه، ما را کم کم شک دارم. الان که شک دارم به چی؟ به کدوم عدالت شک دارم؟ نه به عدالت امروز. الان شک دارم که همون روزی که من یقین داشتم عادل بوده و نماز خواندم، آیا این راستی همون روز عادل بوده یا عادل نبوده؟ اینو میگن شک ساری. ولی بعد پیدا شدی شک، برای که این شک سرایان کرد، سرایان کرد تا روز جمعه گذشته رسید، یعنی خود روز جمعه گذشته که قبلا یقین داشتم مورد شک قرار گرفته. ولذا میگن اگر قاعده یقین حجت باشه، اون نمازهایی رو که وقتی یقین داشتی و عدالت زید پشت سرش خواندی، اون نمازهای دیگر اعاده نمیخواد. ولی الان شک کردی که اون روزا این عادل بوده یا عادل نبوده. اگر قاعده یقین حجت نبود، چون که الان شک کردی که روز جمعه قبل عادل بوده یا عادل نبوده، باید نمازهایی که روز جمعه قبل پشت زید خوانده باید اعاده کنی. علا کنه اون قاعده یقینه، اینم قاعده حساب فرق بین هر دو تا روشنه. امروز که تسبیح هم ندارم. تمیز بین الاستصحاب و غیره، تسبیح هم جام مونده. تمیز بین استصحاب و غیر استصحاب. هناك قواعد مزعومه، قواعدی است که گمان میرود تشابه الاستصحاب، که مشابه استصحاب است. البته این مزعومه میگن، چون اون قواعد معلوم نیست که از بیخ اساس داشته باشه. ما نه قاعده یقین را حجت میدانیم نه قاعده مقتضی و مانع، از اینجا مزعومه تشابه الاستصحاب. ولكنها تختلف عنه ولیکن مختلف از استصحاب در حقیقتش. درست شبیه همان، شبیه هم به این معنا، کما این که در استصحاب یک یقین و شکی هست، در قاعده یقین هم اسمی از یقین و شک هست، در قاعده مقتضی و مانع هم اسمی از یقین و شک هست، از این جهت با هم مشابهن، ولیکن در عین حال حقیقتا مختلفه. یکی از اونها قاعده یقینه، و هی اون قاعده یقین اشتراکش با استصحاب چی آقا؟ تشترک مع الاستصحاب فی افتراض اليقين. بگو باشه. هم در استصحاب یقین و شک باید باشد، هم در قاعده یک باید یقین و شک باشه. این قاعده یقین را شک ساری هم میگه، قاعده یقین هم میگه، دو تا اسم داره، گاهی به نام قاعده یقین یاد میکنن، گاهی به نام قاعده شک ساری. غیر ان الشک فی موارد القاعده، منتها فرق بین هر دو تا هست اینه، شک در موارد قاعده یتعلق به نفس ما تعلق به الیقین، شک تعلق میگیرد به نفس اون چیزی که تعلق گرفته بود به او یقین. به نفس او یعنی چی؟ یعنی در یه زمان، حتی در زمانن هم متیقن با مشکوک باید شیء واحده. خوب یاد بگیر آقا، به نفس ما تعلق، به نفس اون چیزی که تعلق گرفته بود بهش یقین، الان شک تعلق گرفته. یقین به چی تعلق گرفته بود آقا؟ عدالت روز جمعه، ولد و پشت سر زید روز جمعه نماز. حالا الان شک که دارم به عدالت این روز شک دارم یا نه به عدالت همون روز؟ اینه میگه به نفس ما تعلق به هلیه. و اما در موارد استصحاب اینجوری نیست، فشک یتعلق نه به نفس الیقین متیقن، بلکه شک یتعلق به چی آقا؟ گیر کرد آقا، بقاء المتیقن، نه خود متیقن. یعنی ذاتن درست مشکوک عین متیقنه، منتها زمانن دو تا متیقن حدوث اون شی بود، یعنی ساعت اول یقین داشتیم هست، الان شک داریم به چی داریم؟ شک داریم در بقاش، یعنی در وجودش در ساعت دوم یا در روز دوم یا در سال دوم، نه در همون سال اول که بود. به بقا، این کلمه بقا کار را درست کرده، منتفع شد یا نه؟ شک در چیه؟ در بقا، یعنی در زمان دوم. لا به نفس المرحله الزمنیه التي، نه به نفس، نه اینکه شک ما به نفس همون مرحله زمانی اون چنانه ای که تعلق گرفته به اون مرحله زمانی یقین، یعنی عدالت روز جمعه زید را شک نداریم، الان هم یقین داریم، اون روز هم یقین داشتیم، الان هم یعنی. پس شک در چی داریم آقا؟ یک دارم در عدالتش در روز شنبه بعد از جمعه. و اذا اردنا مزیدا من التدقیق، و اگر ما بخواهیم بیشتر از این دقت کنیم، امکننا ان نلاحظ، امکان دارد این که ما در نظر بگیریم، ان الاستصحاب لا يتقوم دائما في الشك في البقاء، متقوم نیست دائما در شک در بقاء، فقد يجري بدون ذلك، گاهی حتی شک در بقاء هم صدق نکند به معنای دقیق کلمه، صدق نکند بازم استصحاب جاری می شود. بین ما در یقین باید شک باشه و این شک جای یقین را بگیره، و قاعده یقین باید همیشه شک باشد. در استصحاب خیلی شک، عنوان شک در بقا خیلی لزوم بگو، اون که مهمه بله حدوث شیئه، یعنی حدوثش را بدانیم، حالا شکی در بقا داشته باشیم یا نه، همین که حدوث شیء ثابت بود او الان برای ما ثابت میشه. این الان مثال میزنه خودش، مثلا فقط یه جبه دونه داره چی جوری آقا؟ مثلا خوب توجه کن، این جوری کما اذا وقعت حادثتون، یک حادثه واقع شده، و کان حدوثها مرددن بین ساعت الاولا و ساعت ثانیه، و حدوثش مردده بین اینکه ساعت اولی پیدا شده و همینجور مانده الانم، یا اینکه نه ساعت اولی پیدا نشده ساعت دومه. علا کلن اصل حدوث یقینیه ها، منتفع شده یا نه؟ یقین به چی داریم ها؟ حدوث هم نگو، یقین حدوث بگو، یا بگو یقین به ثبوت. و شک فی ارتفاعه، و الان شک دارم که از بین رفته یا نه. فإننا بالاستصحاب نثبت، با استصحاب ثابت میکنیم وجودش را در ساعت دوم، در همون ساعت دوم، با اینکه در ساعت دوم که ما با استصحاب ثابت میکنیم در ساعت دوم بقا گفته نمیشه. چرا؟ برای که احتمال میدادیم که شاید در همون ساعت دوم خودش تازه خودش پیدا شده، چیزی که تازه خودش پیدا شده باشد بقا است. ولی اگر در ساعت اول پیدا شده بوده ساعت دوم میشه چی؟ بقا. ولی اگر خودش در ساعت دوم پیدا شده، خب همون حدوث گفته میشه دیگه، بقا گفته نمیشه. تو ساعت ثانیه مع ان وجودها المشکوک، با اینکه وجودش، وجود این حادثه مشکوک بود در ساعت ثانیه، وجود مشکوکش در ساعت ثانیه، این وجود مشکوکش لیس بقاء على ای حال، این بقا گفته نمیشه، بر یک تقدیر بقایه، بر یک تقدیرم حدوثه. پس معیار در استصحاب شکی در بقا نیست، معیار اینه که یک شیء ثابت شده باشه، این بل هو مردد بین الحدوث والبقاء، و مع هذا یثبت بال استصحاب، و لهذا کان الاولا، و از همین جهت اولا این است که گفته شد ان الاستصحاب مبنی على الفراغ عن ثبوت الحاله الحال المراد اثباتها، اینه معنای استصحاب، نگو شکی در بقا، بگو مبنی است بر فراغ از ثبوت حالتی که الان اثبات میخوام، الان مراد ما اینه که اثبات کنیم حالت را، یعنی اون حالت ثابت باشه، یک شیئی که ثابت بوده ثبوتش معرضه، ما الان اونو میخوایم ادامه بدیم، ادامه اون ثبوت، یا بگو بعدشی بگو معنی همون بقای اون متیقن میشه، ولیکن به معنای دقیق کلمه لفظ بقا را نیاوریم، کم بران که در این مثالی که الان گفتیم که یا یک شیئی حادث شده یا در ساعت اول یا در ساعت دوم، در ساعت دوم ما شک داریم، خب وقتی شک داریم چی میشه؟ استصحاب میکنیم، چرا؟ در ساعت دوم استصحاب میکنیم، با اینکه استصحاب کردیم اینجا شک شکی در بقا گفته نمیشه، پس کلمه بقا رو خیلی به معنای دقیقش مطرح نکنیم، بگم استصحاب وجوده، بله عبارت است از فارغ شود انسان از ثبوت یک حالتی که اون الان اون حالت رو میخوام اثبات کنیم، و قاعده الیقین لیست کذالک، خلاصش اینه که قاعده یقین هم چنین نیست، یعنی مثل استصحاب نیست، برای که در قاعده یقین نفس همون حالتی که ثابت شده بود او الان مورد شک و تردید قرار گرفته، همون عدالت قبلی روز جمعه. و من نتائج الفرق المذکور بین الاستصحاب و قاعده اليقين اینه، این که شک در موارد قاعده یقین ناقض تکوینا لليقين السابق، نقض میکنه تکوینا مر یقین سابق رو، چون که متیقن و مشکوک زمانا شیء واحده، با حفظ زمان شک و یقین در یک شیء واحد در زمان واحد محاله که یه جا جمع بشه، ولهذا یستحیل ان یجتمع جمع بشه یقین با شک فی زمان واحد، و اما شک در موارد استصحاب فهو لیس ناقضا حقیقتا، این شک حقیقتا ناقض یقین نیست، برای که در استصحاب الان یقینم موجوده، همین الان یقین دارم، به چی یقین دارم؟ عدالت روز شنبه، روز جمعه زی، و همین الان شکم دارم، به چی شک دارم؟ به عدالتش در روز شنبه نه روز جمعه، یا یقین داشتم به طهارت دیروز این فرش، همین الان هم یقینم باقیه، و در این حال شک هم داره، شکی به چی داره؟ به طهارت امروزش، این یک قاعده. قاعده دیگر و منها قاعده المقتضی و المانع، قاعده مقتضی و مانع ایش فرقش با استصحاب چیه؟ این میفرماد فرقش زمین و آسمان روشن، در باب قاعده مقتضی و مانع متیقن شیئیه و مشکوک شیئ دیگر، اصلا ذاتن هم یکی نیست، تا چه برسه زمانن، نه زمانن یکیه نه ذاتن، یقین داریم به مقتضی، شک داریم به چی؟ به وجود مانع، و حالا که در باب استصحاب نه، یقین به خود مستصحاب داشتم، شکم به خود مستصحاب، یقین و شک هر دو تا به یک شیء تعلق داشت ذاتن، ولو زمانن دو بود، ولیکن ذاتن یکی بود، در باب قاعده مقتضی و مانع هستم یقین و شک به یک شیء تعلق نگیره بلکه به دو شیء، و منها قاعده المقتضی و المانع، و هی القاعده التي یبنی مبنی است، بنا گذاشته میشه در این قاعده مقتضی و مانع عند احراد المقتضی، وقتی که مقتضی احراز شد، و شک فی وجود المانع، شک داریم که آیا مانع موجود بوده یا نبوده، اینجا بنا گذاشته میشه بر چی؟ یبنا، بله علا انتفاع المانع، بنا میگذارن بر انتفاع مانع، یعنی چی؟ یعنی بنا میگذارن بر ثبوت مقتضا نه مقتضی، بر ثبوت مقتضای بالفعل، و هذه القاعده تشترک مع الاستصحاب فی وجود اليقين و الشك، یقین و شک در هر دو شهر درست، ولیکن یقین و شک در باب استصحاب به یک شیء در باب قاعده مقتضی و مانع به دو شنه، این معلومه دیگه، ولیکن لهما فیهما در فیها در باب قاعده مقتضی و مانع متعلقان به امرین متغایرین، شک به چیزی تعلق گرفته و یقینم به چیز دیگر، و هما اون دو متغایرین چی آقا؟ المقتضی و المانع، خلافاً لوضعهما، در حالتی که خلافیست مر وضع یقین و شک را در باب استصحاب، وضع یقین و شک در باب استصحاب چی آقا؟ وضعش اینه که هر دو به طهارت این فرش تعلق گرفته، حیث ان متعلقهما واحد، طهارت این فرش اون تا واحدی چی آقا؟ ذاتن واحده، یعنی طهارت این فرش، ولو زمانن طهارت دیروز و طهارت امروز میشه، زمانن دو تایه، ولیکن ذاتن بله. خب همینجا بسه، چون من امروز یکی کاری دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر حلقه دوم توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
آن رحیم، وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقدمة لها، كذلك في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها، فإن حيثية الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس غلبة أن الحادث يبقى، وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس غلبة أن اليقين لا يخطئ، وحيثية الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثر ومؤثرة في معلولاتها. قلتم كي ما ستا قاعدة دار مقا، هر ستا در یک چیز مشترك، در هر ستا اسمي از يقين و اسمي از شک وجود داره، منتها گفتیم این سه تا قاعده با هم ارکان رکنن مختلفه، برای اینکه در باب استصحاب، در باب قاعده یقین مثلا گفتیم که متیقن و مشکوک هم ذاتن یکیه هم زمانه، هم ذاتن عدالت زیده، هم متیقن ما عدالت زیده و هم مشکوکیم و هم زمانن یکیه، یعنی همون عدالت روز جمعه، ولذا با آمدن شک گفتیم یقین دیگر با تمام دم و دستگاهش میره، این رکن بود در قاعده یقین. ولی ما در باب استصحاب اینجوری نیست، در باب استصحاب متیقن ما و مشکوک ما درست هر دو تا ذاتن یکیه، عدالت زید، من تو عدالت زید روز جمعه متیقن، الان متیقن، اما شکی که دارم در عدالت روز شنبه دارم، پس فرق کرد با قاعده. قاعده مقتضی مانع که طور واضحه، در قاعده مقتضی مانع اصلا متیقن و مشکوک ذاتن هم یکی نیست، زمانن که هیچ، بلکه بگو ذاتن هم یکی نیست. چرا؟ برون که متیقن چیزیه که عبارت است از وجود مقتضی و مشکوک چیز دیگره، عبارت است از وجود مانع، مانع مشکوکه. مثل اون آقا را گفتن، یک کسی را، یک جوانی را کاری زشتی کرده بود، برده بودن پهلوی ناصرالدین شاه، کار بدی انجام داده بود، او ازش سوال کرده بود، لابد از کدوم مسئولین بوده، مسئولین دولت بوده، اهل ادارهش بوده، چی بوده؟ گفته بود چرا این کار کردی؟ گفته که خب شما که با آخونده زیاد سر و کار داری، شما یک قاعده را شنیدین به نام مقتضی و مانع. بنده جوان بودن، اون طرف خانوم هم جوان بود، مقتضی این کار هم در من موجود بود، هم در مقتضی موجود بود، مانع هم مفقود بود. اگر مقتضی موجود باشد و مانع مفقود باشد، حتما اون کار انجام خواهد گرفت. بعد میگه ناصرالدین شاه در جوابش گفته بوده که بله، مقتضی درسته، مقتضی اون کار در شماها موجود بود، اتاق خلوت بود و هر دو تا هم جوان بودین و غریزه جنسی هم غلبه داشت، ولی که مانع میگه مفقود بوده، اینا ما قبول ندارم، برای اینکه درست مانع عرفی مفقود بود، ولی که مانع شرعی که بوده دیگه، پس شما با وجود مانع این کار را انجام دادن، شما مقصرین. مثلا علا کل حال در باب قاعده مقتضی مانع متیقن مقتضیه و مانع مشکوکم ما وجود مانع. خب بس با هم فرق، اما می فرماید امروز
می‌فرمایند همونطوری که این سه قاعده در اساس خود و در رکن خود با هم مختلف فرق می‌کنه، جنبه کشف اگر ما اینا رو کاشفی از واقع بدانیم، موجب زن بدانیم، زن در امام اساسش فرق می‌کنه. در باب استصحاب موجب زن چیه؟ غلبه ما حدثه یبقا، این کار غالبا اینه دیگه، هر چیزی که حادث شد این منبر اینجا حادث شده موجود شده غالبا چیه؟ اینه که تا کسی اینو برنداره تا قیامت هم باشه همینجا هست. غلبه ما یحدث یبقا، این منشه زن و کشف از واقع، این غلبه این حالته که هر چیزی که حادث شد تا مانع نیامده و سر جاش هست. اما در باب قاعده یقین، اگر گفتیم در موارد قاعده یقین هم زن به واقع داریم، قبلا یقین داشتم به عدالت زید بعد روز جمعه، الان شک کردم به همون عدالت روز جمعه، اینجا بگویم نظر به قاعده یقین من زن پیدا میکنم که اون عدالت روز جمعه باقیه، این موجب زن. این در قاعده یقین چیه؟ موجب زن در قاعده یقین اینه که غالبا یقین خطا نمیکنه. حضرت عالی 10 تا یقین به 10 شی داری، از این 10 تا چند تاش خطا، چند تاش درسته؟ الا کل نال فرض کو در واقع ما احتمال نمیدیم، یک کسی دیگه اگر احتمال داد، غالبا یقین ها درسته، از این باب زن پیدا میکنم که این یقین هم درسته، یعنی هم روز جمعه زید عادل بوده، این منشأ زن، زن به بقای واقع ما در باب قاعده یقین اینه. در باب قاعده مقتضی و مانع هم که معلومه، و اون اینه که غالبا مقتضی اثرش را میگذارد تا وقتی که مانع معلوم نباشد. این فرض ما اینه که مانع معلوم نیست، شک داره مانع هست یا مانع نیست، غالبا اینه در صورتی که شک باشه مانع وجود نداره و مقتضی هم کار خودش را کرده، پس منشأ کشف از واقع و ظنم در هر این سه قاعده فرق میکنند. و لذا میفرمایند کما تختلف هذه القواعد، همونطوری که مختلف میشه این قواعد در ارکانش، کدوم ارکان؟ اون ارکانی که المقومت لها، مقوم این سه تا قاعده است، در اون ارکان با هم فرق کرد. رکن استصحاب این شد که متیقن و مشکوک، ذاتن یکیه ولی زمانن دوتایه. در باب قاعده یقین زمانن و ذاتن یکیه، ولی زبا آمدن شک یقین بکلی بله از بی میره بعد. در قاعده مفتد مانه هم که معلوم، خب میفرم همونطوری که این قواعد اساسا با هم مختلفن، کذاله اگر این هر سه قاعده رو ما گفتیم موجب زن، کاشف زنیه، اون وقت زن در این هم فرق میکنه، یکی از یه جا پیدا شده، در یکی از یه جهت پیدا شده، در اون دیگری از جهت دیگری پیدا شده. فإن هي كذلك في حيثيات الكشف النوعي، در حیثیت کشف نوعی یعنی که موجب زن نوعی باشد، المزعومة فيها، اون زن نوعی که گمان شده، بعضا ادعا کردن که این سه تا قاعده هر سه تا مفید زن نوعی، ما گرچه قبول نداریم که اینا حتما مفید زن نوعی باشد. خب اگر اونایی که گمان کردن که هر سه تا مفید زن نه، ببینیم زن از کجا پیدا شده. میفرمود فإن حیثیت الکشف در استصحاب، این حیثیت کشف تقوم قائم است بر اساس اینکه این قاعده غالبیه. کدام قاعده غالبیه آقا؟ غلبت ان الحادثه یبقا، چیزی که حادث شده تا یک شیء به زور اون از بین نبرده به حالت طبیعیش باقیه، این یکی در باب استصحاب. و حیثیت الکشف در قاعده یقین قائم است بر اساس این قاعده غلبه دوم که اینم غالبیه، چیه او؟ ان الیقین لا یخطی، غالبا یقین خطا نمیره الا ما شذبانه در جناب عالی، اگر 50 تا یقین داری بعد از پایان کار برایت معلوم میشه که یه دانش خطا بوده، 49 تاش خطا نه. نه او فرضیه اولا، سالم که میگه یقین خطا میکند نه معنیش اینه که یقین نسبت به خودش به افراد خودش زیاد خطا میکنه، یعنی گفتن خطای یقین از ظن بیشتره.